بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس ببشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون الیه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. در وصف کتاب به حکمت وجوه گفته شد که یکی از اون وجوه این است که چون معارف حکیمانه درش است، استقرت فی الحکمه، چون ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، از این جهت حکیم است. یا نه، حکیم به معنای حاکم، او در هر مطلبی صاحب نظر است و قاضی و داور است. در آیه 213 سوره مبارکه بقره کتابهایی که از طرف ذات اقدس اله برای هدایت مردم نازل می شود همه اونها را به عنوان حکم و حاکم معرفی کرد. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. چون حاکم است، از این جهت حکیم است. حاکم بودن قرآن به این است که چون کتابی است الی یوم القیامه، قهرن دو اصل کلیت و دوام را به همراه دارد. این یه مقدمه، یعنی همگانیست و همیشگی برای جمیع افراد الی یوم القیامه. این اصل اول. اگر کتابیست دارای کلیت و دوام، یعنی همگانیست و همیشگی، پس تا روز قیامت هر مکتبی، هر عقیدهی، هر طرز تفکری در هر گوشه عالم پدید بیاید، قرآن داور است، هم میزان است هم داور. چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، چه در مکتب هندو و بودا، چه در مکتبهای یهودیت و مسیحیت و مجوسیت و وثنیت و امثال اینها، هیچ مکتبی در جهان الی یوم القیامه ظهور نمی کنه مگر اینکه قرآن مدعی میزان بودن و حاکم بودن است. یعنی باید بر قرآن عرضه بشود، با قرآن توزین بشود، با میزان قسط سنجیده بشود و منتظر داوری عادلانه قرآن هم بود. هم میزان قسط است، هم حکم عدل. این مستلزم آن است که انسان در خدمت قرآن باشد، سالیان متمادی حرف قرآن را بداند، یک اون مکتب را هم درست بفهمد و امین در فهم باشد، دو و درست بسنجد، سه و فتوا را از قرآن بگیرد، چهار. این چه نیست که در شرق عالم یا غرب عالم یه مکتبی پدید بیاید مربوط به جهانبینی یا انسان شناسی و قرآن در این زمینه ساکت باشد، چون با الناس کار دارد نه با گروه خاص. وقتی با مردم کار دارد، نظیرن للعالمین است، ذکرا للبشر است، پس با بشر کار دارد، سخن از عرب و عجم که نیست. اگر تبارک الذی نزل الفرقان نذیرن للعالمین، اگر به ما ارسلناک الا للناس کافه، اگر ارسلناک رحمتا للعالمین، پس این کتاب میشه جهان شمول. وقتی جهان شمول شد، کلیت به دوام را به همراه دارد و کار اصلی و هم ارزیابی علوم و معارف است. پس هیچ فکری در جهان پدید نمی آید مگر اینکه ما موظفیم او را درست ارزیابی کنیم، یعنی از خود صاحب فکر بشناسیم، بعد بر قرآن عرضه کنیم و از این میزان قسط و عدل فتواش دریافت کنیم. لذا میشه حاکم بالقول المطلق و از این جهت هم حکیم است. در تفسیر شریف المنار تقریبا 150 صفحه در باره همین آیه دوم سوره یونسشون سخن گفتن که درباره وحی است و معنای وحی است و پیامد وحی است و رهتوشه وحی است و آثار وحی است و اینا، کیفیت تشکیل حکومت در سایه وحی است و وحی است و نظارت اسلامی وحی است و تشکیل شوراها است و تشکیل رهبری است و اینا. چون غالب این مباحث در طی این سالهای متمادی بازگو شد، دیگه نیازی به تکرار اونها شاد نباشد. ولی اگه شما فراغتی داشته باشید، حالا یا گروهی یا فردی این کار انجام بدید، خیلی خوبه. یعنی این 150 صفحه رو خوب مطالعه کنید، مباحثه کنید، بعد اگه اشکالاتی هست بفرمایید، اومد برای اون یه وقت خصوصی آدم میذاره، یعنی ببینیم ایشون یه فرمایش جدید در ته این 150 صفحه دارن. چون ظاهر این عناوین خیلی عناوین حساس و برجسته است، مخصوصا عرضه این مطالب بر حکومت که آیا نظام نظام شورایی است یا نظام امامت است، آیات مردم را به مشورت دعوت بکند یا به رهبری دعوت بکند، یا نه مشورت هست در تحت رهبری. اینا یه مطالب زنده و خوبی است. اگر فراغت داشتید و حوصله داشتید این 150 صفحه رو خوب بررسی کنید، فیش برداری کنید، مطالعه کنید، اون جای حساسی که مشکل هست پیشنهاد بدید، حالا یا در جمع مطرح میشه یا در جلسات خصوصی. خب اکان للناس عجبا ان اوهینا الی رجل منهم، در جریان وحی مشرکان کاملا در برابر وحی ایستادن، سفارایی کردن، به جنگ و حمله هم دست رو آوردن به مانند اون احبار و رهبان های یهودی ها و قسیسین مسیحی هم همین کار را کردن. مجوسیت در این فضا حالا یا کم بود یا زودتر نرم شد، رو در روی اسلام قرار نگرفت. لذا قرآن کریم خیلی درباره علمای مجوس و فتنه مجوس و کارشکنی های مجوس و مخالفت های مجوس و لشکرکشی های مجوس اینا چیزی نقل نمی کنند، ولی درباره مشرکان و احبار و رهبان و قسیسین چرا؟ جریان هندو و بودا اون وقت خیلی رواج نداشت، اون هم در اون طرف آبهای شرقی بودن، در دسترس نبودن، لذا خیلی هم کارشکنی نداشتن. اون چه که در خاورمیانه مطرح بود همین یهودیت بود و مسیحیت بود و وثنیت، اینا جبهه مشترک تشکیل میدادن، حتی با جنگ یا با تحریف یا با مماهله بمانند. مطلب دیگران است که این جریان تجربه دینی و مانند آن، شما وقتی کتاب مقدس، قاموس مقدس این اهل کتاب رو بررسی میکنید، اینجا چون اصل اون کتاب اصیل یعنی انجیل غیر محرف، تورات غیر محرف که این کلام الله هست، در دسترسی اینها نیست. اون چی که الان مسیحیین دارن تقریرات درس وجود مبارک است مسیح است، نون انجیل اصیل. خودشان معترفن این اناجیل چهارگانه این منظره تقریرات درس وجود مبارک است مسیح است. قهرن اون معارف زنده وحی در دسترس اینها نیست و احیانا خیال میکنن اون چرا که بعض از بزرگان بشر عرفا و مانند آن میبینن از سنخ وحی است، جریان وحی را به تجربه دینی میدونن، تجربه درونی میدونن و مانند آن، در حالی که این وحی در یه قله است که تو بحثای قبلم گذشت که اصلا عرفا و بزرگان و حتی اون خوبها، حتی سلمان و ابازرها راه ندارن فزدن افراد دیگر. انسان میرسد به جایی که اصلا جای شیطان نیست، یعنی به هیچ وجه در اون منطقه باطل راه نداره. تمام این بطلان ها، وسوسه ها، شیطنت ها، تمام این مغالطات 13 گانه که تو منطقه هست، همه در اثر دخالت شیطانه. هیچ جایی کسی اشتباه نمی کند مگر با دخالت شیطان. نه شیاطین لیوهون الى اولیا هم لیجادلو بود. یکیسی دارد مطالعه میکند، زحمت میکشد، دفعتا میبینید در لابلای ذهنش موضوع رو به جای محمود، محمود رو به جای موضوع، یا موضوع بیگانه رو به جای موضوع آشنا، یا محمول بیگانه رو به جای محمول آشنا میذاره، میشه میشه مغالطه. این 13 قسم مقالطه شاید 300 قسم باشد، اما این رایی که شما دن بالاخره 13 قسم است. حالا به عنوان نمونه زیر مجموعه فراوانی هم خواهد داشت. حالا این 13 قسم رسمی مقالطه، این کار رسمی شیطان دیگه. خب دم اشتباه میکنند یعنی چی؟ یعنی شبیه حق را به جای حق می نشاند. شبیه حق یعنی باطل. خب این کار در غیر معصومین هست، یعنی شیطان در همه موارد حضور و ظهور دارد. اون آیاتی که دارد من یستمع الان یجد له شهابا رصدا و مانند آن، یعنی سقف پرش شیطان بالاخره مشخص است. این عوالسه، این شیاطین، اینا تا یه محدوده میتونن بالا برن یا تا محدوده میتوانن چیز بفهمن، از اون به بعد دیگه جا برای شیطان نیست. یه اصل انسان وقتی شیطنت را به ابلیسی را زیر پا گذاشت و از اینجا معراج داشت بالا رفت، به منطقه میرسد که اصلا جا برای شیطنت نیست. وقتی جا برای شیطنت نبود، جا برای باطلم نیست. وقتی جا برای باطلم نبود، جا برای تشابه و اشتباه و امثال ذالک نیست، برای اینکه باطل یا بین الغی است، یا بالاخره در کسبت حق خودش نشون میداد که شبیه حق است و حق نما میشه و به جای حق قرار میگیره. اون قلم رو اصلاً باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک اصلاً وجود ندارد. چون تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید شک همیشه در جایی است که دو چیز باشد. اگر باطل اصلاً وجود نداشت، تحقق شک مستحیل است. شک یعنی چی؟ یعنی آدم یه مطلبی رو میبینه یا میشنود یا درک میکنه و ماشده بسمه، نمیدونه این حق یا باطل. خب اگر در یه قلمروی اصلا باطل وجود نداشت، شک یعنی چی؟ شک مستحیل است. خدا چرا شک نمیکنه؟ چون علم محض است، اونجا که جای باطل نیست که، همه چیز را میداند بدون شک. حاملان عرش چرا شک نمی کنند؟ برای اینکه اونجا جا برای باطل نیست، هرچه هست حق دیگه. مثالایی که قبلا بازگو میشد این است که اگر یک کتابخونه فرضاً هزارها یا میلیونها کتاب باشد و همه کتاب هم قرآن باشد، خب ما هر کتابی ریز، درشت، کوچک، بزرگ، از ظاهر، از باطن، از شمالش، از جنوبش، از بالاش، از پهلش ببینیم یقین داریم قرآن دیگه، چون جا غیر قرآن کتاب دیگر نیست. اگر در یک کتاب خونی فقط قرآن بود، ما هرچی ببینیم چه ریزش چه درشتش یقین داریم قرآن، برای که غیر قرآن نیست تا ما اشتباه بکنیم که آیا این کتاب قرآن است یا غیر قرآن. و همینطور مثال های دیگه، اگر فرض کنید در یک سالن بزرگی شیشه های فراوان باشه، هزارها شیشه یا میلیون ها شیشه، فقط آب خالص باشه، خب ما هر شیشه کوچک و بزرگی ببینیم یقین داریم آب دسته، چون اینجا غیر از آب چیز دیگه نیست. انبیاء علیهم السلام میرسن به یک همچه منطقه که اونجا اصلا جا برای باطل نیست. اونگاه سخن از تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق از شؤون مفهوم است. این علم حصولی یا تصور است یا تصدیق؟ شما که خودتون رو میابید تصور میکنه یا تصدیق؟ هیچی، چون مصداق خارجی که مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست تا بشه تصور و تصدیق. این تصور و تصدیق اقسام علم حصولی است. این علم که صورت حاصل است یا مطابق با واقع است یا نه، یا با محمول است یا نه، این میشه جهل و علم و تصور و تصدیق. اما شما وقتی خودتون رو میابید، مادامی که فکر نکردی فقط خودتون رو میابید، بعد فکر میکنید و بعد حرف میزنید، این دوتا کار رو نکنید، فقط خودتون رو میابید، اونجا نه تصور و نه تصدیق. الان این ستون تصور یا تصدیق؟ هیچی، چون عین الواقع است، عین الواقع که از چیزی حکایت نمی کنه. علم صورت حاصله من الشیء است لدن عقل، باید از چیزی حکایت بکنه، حالا یا مفرد است یا مرکب، یا به تصدیق است یا به تصدیق. وجود خارجی که از چیزی حکایت نمی کند، این معلوم است نه علم. و اگر احیانا گفته می شود معلوم، اتحاد عالم و معلوم علم در اینجا رو انتزاعات سگانه مفهوم از یک جاست. بنابراین در علم حضوری سخن از تصور و تصدیق نیست. بعد وقتی به مرحله نازل تر آمدن، اونگاه اون مشهودشون را معقول می کنن، اون موجودشون را مفهوم می کنن، بعد به صورت تصور و تصدیق در میارن که همه این کار هم به عنایت الهی و به تعلیم الهی است، بلکه ذات اقدس الله همین کار را انجام میدهد، منتها در حیطه نفس اون انسان کامل. انسان کامل به یه همچی جای میرسه که اصلا باطل در اونجا نیست. این میشه وحی. وجود بارک هست دمیر اونجا که تو نهج البلاغه برات فهمود ما شککت فی الحق مز اوریتوهو، از اون لحظه که حق را به ما ارائه دادن، به ما نشون، به من نشون دادن، ما شک نکردیم، وقتی جا برای شک نیست. خب اومد از صرف اون چرا که دیگران میبینن برو بزرگان اهل معرفت اصلا فرق میکنند اینا، اینا با چند بار ببینن تا تجربه بکنن، تا بشه تجربه، تا برای اینا تازه طمأنینه‌آور باشه، اون نیازی به تجربه نداره. همونطوری که ما در یافتن خودمون خودمون رو میابیم، با چند بار بیابیم تا ببینیم که من منم. این چنین نیست که در علم شهودی تجربه طلب بکند، بار دوم و سوم مطالبه بکند مانند آن. و یه همچیزیه. حالا شما به قاموس مقدس اینا مراجعه میکنی که آیا این حرفایی که تو مدرسه ها هست از صنف وحی یا اینها؟ بخشی از این حرف ها تو همین المنار آمده که مسیحیت کنونی گرفتار این چیز هاست، اون نمیدونه که وحی چیه، تجربه های درونی چیه، احیانا اون رو از یک سر میدونند. حالا شما اگه توانستید این 150 صفحه رو به دقت مطالعه کنید، مطالب مشکلی پیدا کردید، چون که بالاخره خواهید پیدا کرد، بعد ممکن اونها ارائه کنید، بعد ممکن تو جمع هم مطرح بشه. این که وحی از طرف ذات اقدس اله نیاورد که آیه نازل نکرد که این مسئله جزئی است، اینو که نگفت وحی بعد عرض کرد که بعد اینو که به عنوان وحی وجود مبارک نوح در کتاب آسمانی خودش ثبت نکرده که اینا یه وقتی است که انما انا بشر مثلكم ياكل ويمشي في الاسواق، تو این ياكل ويمشي في الاسواق یه جورم میگه که نهازا من اهلی و ان وعدك الحق، این که آیه قرآن نبود، این که وحی نبود، که اون انما انا بشر مثلكمش توش این حرفا در میاد، الا انه یوها الی توش این حرفا در نمیاد اصلا. تازه اونجا وجود مبارک هست. نو سوال کرد که من میخوام بفهمم، ملائکه حق سوال دارن، خب ما حق سوال داریم. ارشد یه صغرا کبرا تشکیل داد، ارشد خدایا تو که وعده دادی اهل من محفوظه، یک، اینم که بچه من، پسر من، اهل من، دو، تو هم که جز حق نمیگویی، سه، راز و رمز شما من بگو من بفهمم. با استغفار تسبیح هم میگه این نبنی من اهلی، یک، و این وعدک الحق، دو، این رازش چیه؟ مشکلش چیه؟ بله دیگه، اون چرا که حرفای عادی که میزنن که نه دیگه، وقتی که اون چرا میفهمد همان است که ذات اقدس اله القا میکنه در قلب مطهرش، اون وحی است و مسئول از اشتباه است. اما این کارهای عادی رو که انجام میداد، که این کارهای عادی، حالا حضرت روز ساعت 8 گرفته خوابیده، بر ما واجب ساعت 8 بگیم بخوابی، یا ساعت 12 غذا خورده، این یأکل و یمشی فی الاسواق، اون از کوی و برزر خاص رفته، بر ما واجب بری؟ او به ما انه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چه بکند حق الله را بفی. خب بله، اونجا هم وحی دیگه، اون چون فهمود ما بهش گفتیم که این کار انجام بده، لذا وقتی رفت امتثال بکنه ما گفتیم نادینا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. وحی ورو در رؤیا باشه، یا ما کان لبشر ان یکلمه الله لا وحیا او ورا حجاب او یرسل رسولا فیوهی به احد انها باشه، این حق لا رفی. اما از اون جهت که یأکل و یمشی فی الاسواق، روز ساعت 9 رفته از فرون بقال چیز خریده، از ساعت 10 رفته فرون جوش خریده، اینا که حجت نیست. حلال خدا حلال است، حرام خدا حرام. بله خب، اول یه چوته که چوب بشه وحی، از یه تک چوب بشه اژدها، او که خب هراس هراس دارد دیگه. اینایی که نمی ترسن به عنایت الهی نمی ترسن، نه به ذات، ذات اقدس اله لحظه به لحظه تثبیت می کند. فرمود یا موسی خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى، اینم گفت چشم، فرمود بگیریم مار رو، عرض کرد چشم، فرمود برو تو دریا، عرض کرد چشم. یه دستور رو بیاد دیگه. وقتی وحی میاد، اونها گفتن به این که یا موسی ما را خب بین دو خطر معطل کردی، جلو که دریاست، پشت سرم که ارتش جرار فرعونه، آخه اینجا جا بود ما را آوردی؟ محمود کلا، چه حرفی میزنید شما؟ دریا چیه؟ لشکر جرار فرعون چیه؟ ما منتظر دستوری. اینو میگم وحی، وحی آمد برو دریا، ارکا چشم. خب دفعه اول که معنیش اینه که به ذات نیست دیگر، همینجورم باید باشه، خدا همین کار کرده دیگه، خدا همین کار کرده. وقتی مار شده این ولا فهمود بگیر، گفت چشم، این چنینی که فرار بکنه دوباره مار تعقیبش بکنه که، فرمود خذها ولا تخف، عرض کرد چشم بیمتر. خب معلوم است اون جهدی که یأکل و یمشی فی الاسواق است، اون حالات شخصی ایناست، به شخصیت حقیقی اینها برمیگرد، اونه که به شخصیت حقوقی اونها برمیگرد، در صدد بیان و حکم خدا هستن، تفسیر آیات الهی هستن، اونها مشخص دیگه، خودشون تبیین کردن دیگه. خب حالا حضرت مثلا فلون ساعتی از شب خوابید یا فلون ساعتی از روز خوابید، یه وقت است که دائما برنامهش اینه، این میشه سنت. یه وقت است نه، یه روزی خسته بود فلون ساعت گرفته خوابید، یا از فلون کاسب چیز خرید یا از فلون بقال چیز خرید. اینا که یعقلو بیمشی فی الاسواق، که جریان از دلو سلام الله علیه هم همینه. عرض کرد خودی هم میخوام بفهمم، بیش از این که نیست که. اینا که عالم به ذات که نیستن، که علمشون به وسیله تعلیم الهی است. عرض کرد خدایا تو که و ان وعدک الحق، از یک سو به من وعده دادی که تو و اهلت نجات پیدا میکنن، از سوی دیگر پسر منم که اهل من است از سوی سوم، الانم افتاده تو کام غرق از سوی چهارم، این رازش چیه؟ فهمود به این که سغرا ممنوعه انه لیس من اهلک، ما اهل شناسنامه اینه که نگفتیم، که اهل مکتبی رو گفتیم این اهلت نیست، این اهل شناسنامیته. یعنی درباره وحی دیگه، درباره قرآن کریم است دیگر. خود این صدر سوره مبارک نجم درباره همین قرآن کریم است دیگر. خب البته، اما فی ما یرجو الدین، اون یه برهان دیگری میخواهد که مثلا حالا فرض فرمید حالا حضرت خواستن این نلبکی رو اینجا بذارن اونجا گذاشتن، در حال شخصی اینم هست یا نه، او روی مطلب راه دیگری برای اثباتش است. اما اون چی که فعلا هست مربوط به مسائل دینی است دیگر. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کسی دارای قدم صدق است که آغاز و انجام کارهاش هم صادقانه باشد. در سوره مبارکه اسراء راه این گونه افراد را مشخص کرده است. فرمود آیه 80 سوره مبارکه اسراء راه را نشون داد. بعضی که فرمود به من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمود به قول ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ارشد خدایا طبق دستور و راهنمایی ذات اقدس اله، مرا وقتی یک کاری بخوام انجام بدم در آغاز کار صادقانه انجام بدم، وارد بشم. یعنی چی؟ یعنی کاری باشد که بتوانم به نام تو شروع بکنم. چنین کاری یا واجب یا مستحب. چون آدم دیگه حرام را یا مکروه را که خدا نمیتونه بگه خدایا به نام تو که. خب چنین کاری بالاخره یا واجب است یا مستحب، یه رجحانی دارد دیگه که صادقانه وارد میشه. این خود کار. قصد او هم عشرن و بترن و ریاهن نیست. این دومار سابکار میشه سید. یه وقت است که صادقانه وارد میشه اما حسن ختام نداره. این حسن الورود است و سیء الخروج. خوب وارد شده اما وسط ها شیطان فریبش داده، با هدف بد در آمده. اینم مخرج صدق ندارد، هدف صادق ندارد، پاک رفته ولی آلوده در آمده. اینم نه. اگر صدر و ساقه یک کاری صادقانه بود، این شخص دارای قدم صدق است، فی مقعد صدق است عند ملیک مقتدر و مانند آن. وگرنه قدم صدق داشتن، ثابت قدم بودن، سابقه صدق داشتن بدون این تمرینات مستمر حاصل نخواهد شد. پس ربی ادخلنی مدخل صدقین، اگر کسی نفی به کسی شد حدوثاً، و اخرجنی مخرج صدق، نصیب کسی شد بقائن. یعنی این دائما این چنین بود، صادقانه بود رفتار کرد، نه خودش فریب داد نه فریب دیگری رو خورد، این قدم صدق بره. حالا محور اصلی این سوره که معارف توحیدی و نبوت و معاد است، بعد از اینکه حرف تبهکاران نقل کرد که اونا گفتن ان هاذا لساحر مبین، چون که در خود مکه هم از ولید و دیگران این حرف در سوره مبارکه مدثر که از عتایق صور است نقل شده، در سوره مدثر آیه 24 به این صورت آمده است: فقال این هازا الا سحر یؤثر، یعنی ینتخب، یعنی این سحری است که ایثار شده، برگزیده شده. این حرف رو می زدن، اینجا هم گفتن این ساحر روشنی است، منتها اصل سحر بودنش رو به عنوان تهمت روا داشتن، مبین بودنش هم برای چون خیلی فصیح بود و خیلی بلیغ بود و خیلی کارآمد بود گفتن سحر مبین. اونگاه ذات اقدس اله براهین مسئله را که از توحید شروع می شود بازگو می کند، می فهمد شما بالاخره به جایی باید تکیه کنید دیگه، به چیزی باید معتقد باشید، کاراتون را از اونجا بخواهید. این معنا برای شما مسلم است که بشر با انباری از مجهولات و عجزها روبروست، خیلی از چیزها قابل پیشبینی نیست و خیلی از چیزها که پیشبینی است در توان آدم نیست. در این که انسان با انباری از جهلها و عجزها روبروست، این که تردیدی درش نیست. خب به کی بتکیه میکنه؟ بعضی به جن تکیه میکنن، کان یعوز و رجال و من الانسه به رجال من الجن، بعضی به ابرقدرت ها تکیه میکنن، بعضی اخلد الالعرض و تبع هوا تکیه میکنن، بعضی به قدرت و تاج و تخت خودش تکیه میکنن، فتولا به رکنهی، بالاخره یه تکیه گاهی میخواد. توحید میگوید که نه تولا به رکنهی فرعون درست، نه اخلده الالعرض و تبه با جمع مالم و عدده به مال تکه کردن درست، نه به قوم و خیش و قبیله که به اینها وابسته باشه درسته، چون لن تجد من دونهی ملتحد، ملتحد یعنی سنگر پناهگاه، غیر از او پناهگاهی نیست تو عالم. حالا برهان مسئله، این مدعا برهان مسئله. خب پس عجز بشر یقینی، جهل بشر یقینی، لزوم تکیگاه و پناهگاه داشتنش هم یقینی. هیچ کس نیست که بتواند بگه من خود کفام، همه مشکلاتم خودم حل میکنم، این که مقدور کسی نیست، چه مسلمان چه کافر. منتها او فتولا بر رکنهیست، یا به قوم و قبیله است، یا جمع مالم و عدده است، یا به زور و زر است، یا هیچ کدام از اینها. اونطوری که توحید میگوید برند دجل من دونه ملتحدا، میشه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العالمین. این مدعا را قرآن دارد برهانی میکند، میگه به این که تو که بشر هستی اینه که میدونی، نه میتوانی بدون جهان زندگی بکنی، نه میتوانی جهان را تسخیر بکنی. تو باید بدونی که اختیار تو و جهان و ربط بین تو و جهان به دست کیه، اون وقت بوته که کن. تو را کی آفرید؟ جهان را کی آفرید؟ پیوند ربط و جهان را کی آفرید؟ نه تنها پیوند ربط جهان، پیوند هر مستکمل با کمالشو. بالاخره اونی که شما میبینید یا معدن است یا گیاه است یا حیوان است یا انسان است، همه روندن. بالاخره یه تک خاک است که لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، این گیاهان هم که هر روز سر برآوردن که بشه نخل باسق، این حیوانات هم که بالاخره هر روز متولد میشن دو تا بشن به کمال، انسان هم همینطوره، همه تو راه هست. اینایی که تو راهن، پیوند بین این آغاز و انجام به دست کیه؟ این متحرک که میخواد به این مقصد برسد خود کفاست؟ یعنی خود متحرک میتواند به هدف برسد یا متحرک پذیراست؟ این قابل و که فاعل نیست که. اینی که ندارد میخواد بگیرد. پس در کانه تامه شما بیندیشید که کی متولی است، در کانه ناقصه باید بیندیشید کی متولی است. شما رو کی آفرید؟ کمال شما رو کی به شما میده؟ این شما رو کی آفرید؟ مال سماوات و ارضین و ما فیهن ما بینهن همه هست، این مال کانه تامه. اینا رو کی به کمال میرسونه؟ این میشه کانه ناقصه. فرمود اونی که همه اینا را آفرید، که خالق کل است، کانه تامه داد، الله هست. اونی که همه اینها را به مقصد میرسونه، کانه ناقصه به اینها میده، این بهش میگن ربوبیت، تربیب، پرورش. پس اونی که آفریدگار است، همون آفریدگار پروردگار است ولا غیر. برای اینکه غیر خدا کی میتونه بپرورونه؟ غیر خدا وقتی آفریدگار نیست، چیزی را نیافرید، از کنه این ماده بی خبر است، از کنه اون هدف بی خبر است، از کنه راهی که بین ماده و هدف است بی خبر است، چگونه می تواند متحرک رو مقصد برساند؟ تنها کسی پروردگار است که آفریدگار باشه. رو تلازم یک و بازگشت ربوبیت هم به خالقیت است. برای اینکه رب یعنی چی؟ یعنی می پروراند. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را به این مستکمل عطا میکند. باز یعنی چی؟ یعنی کمال را میآفریند دیگه. پس بازگشت ربوبیت به خالقیت است الا بلاواد. این میشه دو تا برهان. یکی تلازم بین ربوبیت و خالقیت است. اون که خالق است باید رب باشد ولا غیر. یکی تحلیل و ارجاع ربوبیت به خالقیت است. این دو تا برهان. این دو برهان در بسیار از آیات قرآن کریم هست. رضا خدا فرمود هیچ ربی در عالم نیست. چرا؟ چون هیچ خالقی غیر از او نیست. این چونش به همین دو تا برهان برمیگرده. خب میفرماد به این که شما پس اینو باور دارید که خودتون رو خودتو خلق کردی، باور دارید که آسمان زمین خودشون خلق نشدن، باور دارید که ربط بین شما و آسمان زمینم روح معیار ریاضی به حساب است. پس اونی که آفرید باید این رفتار را بدهد دیگر. مگه شما نان است که میخواید تعامل کنید، با مهر زندگی کنید نه با قهر؟ بر فرض بخواید قهر کنید، بخواید جای رو تخریب بکنید، اونم با طبق اصول ریاضی باشد دیگر. حالا میخواید اهلاک کنید، اهلاک فل ارض کنید، یهلک النسل و الارض کنید، بخواد آدم کشی کنید، بخواد فساد کنید، اونم بالاخره طبق مسائل ریاضیه. مگه تخریب بدون مسائل ریاضی میشه؟ حالا یه جایی بخواد خراب بکنید، یه نظامی دارد، یه چقدر بمب بذاری، کجا بمب بذاری، چجور بمب بذاری، کی بمب بذاری، این تخریب هم مثل تسکین ساختن معماری میخواهد. هیچی تو عالم، حالا یه جایی کسی خواست بسوزونه، آخه سوختن هم که بدون نظم ریاضی نمیشه. کجا رو کبریت بذاری، کجا تینتی بذاری، کجا بنزین بذاری، کجا، همش طبق نظم ریاضیه. کشتن و زنده نگه داشتن، ساختن و سوزوندن طبق نظم ریاضی. اگر با این نظم جهان دارد اداره میشود، پس یه نظمی دارد. شما بخواد بسوزونی، بالاخره کسی با چیز یادتون بده. بخواد بسازی، یکیسی با چیز یادتون بده، چه کافر باشی چه مسلمان، بالاخره یه رب میخوایی. خب پس بنابراین فرمود به این که اینی که شما را آفرید باید بپروراند. لذا شما به کی داری تکیه میکنی؟ به خودت که نمیتونی تکیه کنی، به قوم و خویشت هم که مثل خودته، به مالی هم که جمع کردی که جمع مالم و عدده اونم که مثل خودته، به تاج و تختی که فرعون تکیه کرده فتولا به رکنهی اونم که زیر قدرت خودته. پس هیچ چاره ای نداری مگر به عبودیت تن در بدی. پس اول توحید خالقیت است، بعد توحید ربوبیت است. این توحید ربوبیت با این دو برهان تبیین میشه. حالا که ربی جز خدا نیست، فعبدوه، میشه توحید عبادی. برهان را ملاحظه فرمایید، ان ربکم، اگر رب شما هست با تعبدو. خب رب شما کیه؟ اونی که هر سه کار را آفرید. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. تو بحث‌های قبلم تو بیان سیدن استاد رضوان الله ملاحظه فرمودید که اگر ذات اقدس اله بخواهد از مجموعه نظام کیهانی سخن بگوید، می‌فرماید سماوات و ارض. اگر بخواهد آسمان‌ها و زمین را از اهلش جدا بکند، می‌فرماید سماوات و ما فیهن، سماوات و ارض و ما فیه ما و ما بینه ما بمانند. هر جا ما فیه ما ما بینه ما این قیود نیامده و همون سماوات و ارض به قول مطلق ذکر شده، منظور مجموعه نظام خلقت است. آسمان و زمین را چی ستت ایام آفرید، یعنی شش مرحله. حالا باید روشن بشه که این مراحل ششگانه چیه. بعد از خالقیت نوبت به ربوبیت میرسد. عرش مقام فرمان روایی و تدبیر امر است. اول کانه تام است، بعد کانه ناقصه. اول مواد خام را میآفریند، بعد اینا را میپروراند. ثم استوى على العرش، که مقام فرمان روایی است. یدبر الامر، فرمان روایی رو به عهده دارد. اگر این چنین است، در پایانش فبود به این که فعبدو، پس او را قبول عبادت کنید. شما که باور پذیرفتید که بالاخره عاجزید و جاهل، اگر برای شما روشن شد که عاجزید و جاهل و روشن شد که جاهل و عاجز نیازمند به قوی و عالم است و روشن شد که احدی غیر از ذات اقدس اله نیست، فعبدو، با این فای تفری. حالا اگر بگید ما میانبر میزنیم، ما به بعضی ها مراجعه میکنیم که اینا با خدا رابطه دارن و این بت‌ها هستن که ها اولای شفعا اونا این در الله. در همین سوره مبارکه یونس که تلیعش وارد شدیم، آیه 18 این است که و یعبدون من دون الله، غیر اینا بت‌ها رو این پرستن. اینا قبول دارن که عاجزند و جاهلند و مشکل دارن، بلکه یه تکیگاهی میخوان، ولی خیال میکنن که این بت‌ها مشکلشون حل میکنه. فرمود به این که این بت‌ها چرا باید میپرستید؟ خود اینا که ذاتن لا یزرها ولا ینفعهم، ذاتن که ذاتی از کار ساخته نیست. آیه 18 همین سوره مبارکه یونس در پیش داریم این است که یعبدون من دون الله ما لا یزرهم ولا ینفعهم، یعنی به ذات. اگر شما بگید ما قبول داریم که اینا ذاتن هیچ کارن ولی شفعای ما هستن اندالله، خب کی به اینا اجازه شفاعت داد؟ شفاعت درست، اما شفاعت را آیا اینها در شفیع بودن مستقلن یا باید از یه جای اذن بگیرن؟ اگر کسی شفیع است باید به اذن ذات اقدس اله باشد. خدا که به این چوبا و سنگا اذن شفاعت نداد که. و یقولون ها اولئک شفعاؤنا عند الله، بعد فقط قول اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض. چیزی رو که خدا نمیدونه شما میگی؟ چیزی رو که نمیدونه یعنی نیست. اگر خدا چیزی رو ندانست یعنی نیست، چون عدم محض شی نیست. خدا به کل شیء علیم است. این عدم محض شی نیست یعنی چی؟ این لفظ عدم رو شما تلفظ بکنید، یک این لفظ عین الدال و میم، این یه لفظی است که یک مفهومی داره در برابر وجود. این مفهوم زیرش خالیه. این مفهوم عین الدال و میم از هیچ حکایت نمی کند. عدم الحکایت است، نه حکایت عدمی داره. این مفهوم زیرش خالیه. وقتی زیرش خالیه، علم کشف است، ظهور است، انکشاف است. لاشه‌ای که معلوم نیست، لاشه‌ای تحت علم قرار نمیگیره. لذا فرمود که خدا که نمیدونه یعنی نیست، چون اگر شی بود والله بگر شی علیم. خب پس شفاعت مقدور هست، ممکن هست، باید به اذن باشد. خدا که به اینا اذن نداده، پس بنابراین به غیر خدا در مسائل عبادی سر نسایید. فعبدو ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعده ذلکم الله ربکم فعبدو والحمد لله رب العالمین.